اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار و عزیزم. عذر تقصیر اگر دیر رسیدیم، خیلی نقش نداشتم، من یه خورده کم نقش داشتم، همش تقصیر راننده بود، اسمش هم جلال بود. بهش گفتیم جلال برو جلال. خودش هم گفت به ما نگین جلال. نه برعکس، افتخار میکنم اما اسمش. خدمت شما عرض بشم که بله، تبریک هم عرض میکنیم، میلاد حضرت مسیح رو خدمت نبی خداست، خدمت همه مسلمانان و مسیحیان. اجازه بدید بدون مقدمه وارد بحث ما بشیم. کلمه یه لفظ مسیح در زبان سوری آرامی، سوری آرامی ریشه زبان عربی و عبری و آرامی رو میگن سوری آرامی، که همین ازش گرفته شده، یعنی منشق شده اصطلاحاً. مسیح اسم نیست، صفته. برخلافی که خیلی ها فکر میکنن مسیح اسمه، تو این زبان ها صفته و به معنای برکت یافته است، کسی که خدا بهش برکت بده. و بخوایم یه اسم دیگه هم براش بذاریم، ما خودمون بخوایم فارسی ترش کنیم یا به عرف خودمون نزدیک تر کنیم بهتره بگیم، این منجیه. منجی که اسم نیستش، که منجی صفته. هر کسی که نجات دهنده جایی باشه بهش میگن منجی. در آیین یهود اینها منجی های زیادی داشتن تا الان، و همه اینا میگفتن مسیح. صراحتن در تورات از کوروش به عنوان مسیح یاد شده، لفظی هم که استفاده میکنن به عنوان مشایح، همون مسیح، به جای سشه تلفظ میکنن معمولا تو عبری. یعنی خود کوروش ایرانی رو اینا منجیشون میدونستن. چرا؟ چون 2500 سال پیش، 2700 سال پیش، فردی از که در عراق کنونی سر کار بوده به اسم بخت النصر حمله میکنه به سمت دریای مدیترانه، معبد حضرت سلیمان رو خراب میکنه و یهودی ها رو، تعدادشون رو به اسارت میگیره، میاره به بابل، میاره تو عراق، همین استان بابلی که الان در عراق هست و تو این اخبار مربوط به داعش اسمشو زیاد میشنیدید. خدمت شما عرض بکنم تا سالها اونا در تبعیدن، پیامبران زیادی دارن اونجا، یکیشون حضرت دانیاله که بعدش از عراق به ایران میاد، که الان هم در استان خوزستان ما هستن، ایشون در شهر شوش، شوش دانیال اصلا معروفه. اینا اونجا بودن. بخت النصر رو حضرت دانیال موحدش میکنه، اون آدم کافری بود. کنار دست حضرت دانیال که قرار گرفت، حضرت دانیال برایش پیشگویی انجام میده، این بهش اثبات میشه، پادشاهی رو ول میکنه، چند سال میره تو بره بیابون میچرخه، زندگی میکنه برای خودش، پسرش میاد همه کاره میشه، تا اینکه حضرت دانیال از طریق حضرت جبرئیل باخبر میشه که یک فردی که از دو شاخه است، شاخه ماده ها و شاخه پارس ها، به قدرت خواهد رسید و او نجات میتونه بده بنی اسرائیل رو. این دو شاخ نه، دو شاخه، هنو اینو نفهمیدن یه دی. اون کسی بود که به عنوان صاحب دو قرن، یعنی امت، شاخه ای از جمعیت، برای همین به معنی شاخ هم استفاده شده ها، اینو به شما بگم. منطقه درسترش این بود، حضرت دانیال به واسطه حضرت جبرئیل میگه من رؤیایی دیدم، مکاشفه‌ای داشتم که خبر از آمدن کوروش داد. کوروش ایرانی هم وقتی اومد سر کار حمله کرد، بابل رو فتح کرد و با حضرت دانیال برخورد داشت. حضرت دانیال بر کوروش تأثیر میذاره، تأثیر فکری میذاره و به کوروش اثبات میشه که خدای دانیال خدای حقه. نه دارید، من اینو خیلی سریع دارم میگم. توی کتاب یهودی ها این بخشش تا جایی که تونستن سعی کردن حذف کنن، اما سوتی دادن مونده یه جاهایی، یعنی میشه پیداش کرد. به یک باره شما مثلا تو باب شش دانیال یه جهش میبینی، مثلا میبینی کوروش اومده فتح کرده، یه داریوشو دیگه داری. اون تیکه هایی که دیگه حضرت دانیال با کوروش صحبت میکنه رو حذف کردن، به جاش داریوش گذاشتن. اون خود کوروشه. کوروش وقتی اونجا حاکم شد، قبل از اینکه از کوروش وارد اونجا بشه، پسر بختالنصر اونجا گل شرارت میکرد، عیاشی میکرد مثل پادشاهای دیگه. کاهنان خدای اونجا پرستش میکردن، یه بتی رو میپرستن به اسم مردوک یا مردوخ، اونو پرستش میکردن. کاهنای مردوک وقتی کوروش اومد اونجا رو گرفت، شروع کردن اومدن چغلی کردن پیش کوروش علیه حضرت دانیال. چرا؟ چون بخت و نصر هم این تغییر داده بود، نگران بودن، میگفتن اگه حاکم عوض بشه پرستش این بت و جلوشو میگیره. دعوای شد، بحث شد، اونا از حضرت دانیال گفت خدای من بر حق اینا بت پرستن. کوروش گفت باشه، ایبی نداره، یه مسابقه گذاشت. اونا هم درخواست دادن، کاهنان مردوک گفتن که یه چاهی بکن، یک خندق حفر کن، یه چاله بزرگی، گرگ و نمیدونم درندگانی مثل حیوانات وحشی رو بریزون توی اون چاله، این دانیال رو بندازون تو، این اگه راست میگه زنده بمونه. اولم گفتن که او رو بنداز، چون تو ذهنشون بود که حتما حیوانات درنده گرسنه میخورن حضرت دانیال. این کارم کردن. شب تا صبح کوروش نخوابید. اینا ناقودیموس مقدس نقل میکنه به حضرت عیسی این ماجرا رو، یا دلایلی که ما پیدا کردیم اونا تحریف کردن که این طرف مونده تو کتب مسیحیت. خدمت شما عرض کنم، تا صبح میگن این پادشاه ایرانی قدم میزد نمیتونست بخوابه، نگران بود، میخواست ببینید داستان چیه. مهر دانیال به دلش افتاده بود، مهر حضرت دانیال. تا صبح اومد فجر خورشید که زد، اومد بالا سر این چاله وایستاد، نگاه کردید این حضرت دانیال علیه السلام داره عبادت میکنه و این حیوانات درنده هم کاری ندارن باش. برش مسجل شد که او برحقه و خداش برحقه. حضرت دانیال آورد بیرون، دستور تمام اون کاهنا ریختن اون تو و اونا هم یه حال اساسی به اون کاهنا دادن، اون حیوانات درنده. از اون موقع به بعد شما دیگه اصلا یه کوروش قبل از دانیال ما داریم، یه کوروش بعد از دانیال. فلذا بحث مفصله، من اینجا محل بحثم نیست، انشالله یه فرصت دیگه باشه راجع به این زیاد صحبت خواهم کرد، چون یک سری آدم داره میبینم از دو طرف بوم افتادن، یه عده دارن از اون طرف به کوروش پرستی رسیدن که اشتباه، یه عده هم دارن بیخود توهین میکنن، اینم اشتباه است. این آدم درستی بوده، کمک کرده به تحت فرمان پیغمبر خود این کارو میکرده و واقعا هم از نظر من ذوالقرنینه. ظاهر آیات هم داره ذوالقرنین رو ایشون معرفی میکنه، منتها باطن آیات من قبلا سخنرانیش کردم، منتقدم تو این مشهدم توی یک دانشگاه سخنرانی کردم که مراد آیات مهدوی است. حالا بگذاریم، چون خود ذوالقرنین هم با صفته، اسم نیست، صاحب دو شاخه. انگار که ما بیا میگیم اون چش سبزه، چش سبزه صفته، هر کی چش سبز باشه شامل او هم میشه. برام خیلی استادانه تو آیات مربوط به سوره کهف مربوط به ذوالقرنین هر دوتا رو توضیح داده خدا، هم ماجرای کوروش رو توضیح داده، هم در بطن و بستر ماجرای ظهور رو توضیح داده. خوبه نهت داشته باشه. مثلا زرتشتی ها جنازه رو دفن نمی کنن، چون آلاینده می دونن برای زمین. ببین ما مسلمان ها آب رو پاک کننده می دونیم، اونا آتیش رو پاک کننده می دونستن. اینا جنازه رو می زاشتن روی ارتفاعاتی به اسم استودان، باد و بارون و پرنده ها و چیا اینا می اومدن، استخون میمون، استخونا رو جمع میکردن میریختن توی کوزه ای، میذاشتن توی تاخچه. قبرشون این شکلی بود، اصلا دفن نمیکردن. الان بس سوال اساسی پاسخ داده بشه، پس این قبری که منتسب به کوروش مال کیه، چرا دفنش کردن؟ یا باید بپذیرن او کوروش نیست این قبر، یا باید بپذیرن حضرت دانیال او رو تغییر دین داده بوده و دیگر او زرتشتی نبوده که دفن شده. متوجه چی شد؟ نه بحث تاریخی و علمی ادیان. حالا ما تو این بخش که راه انداختیم تو مؤسسه به اسم افق، ادیان، فرق، قومیت ها، اینا رو همه رو برای شما باز خواهیم کرد. اون کانالش رو توی تلگرام داشته باشید، هم کانال مساف هست. اینا رو همه رو آرام آرام، همین دیروزم با یکی از بچه‌ها صحبت کردم، رفتم کتابا رو همه رو خریده بود و همه اینا با تصویر کتاباشون عکس می‌گیریم براتون می‌ذاریم. ما بابت عقایدمون دفاع میتونیم بکنیم. فرض نباید بترسیم از مناظره، نباید بترسیم از بحث علمی، اونان میترسن. برای همین از کوروش به عنوان مسیح یاد میشه، میگه منجی بودی تو، اومدی نجات دادی یهود. کوروش هم معبد رو دوباره ساخت، معبد حضرت سلیمان که خراب شده بود، چیزاش هم به غارت برده شده بود پس فرستاد و با عنوان مشایا یا مسیح ازش یاد شده در تورات. یکی از مسیح ها کوروش بوده. یه منجی دیگه حضرت موسی بوده برای بنی اسرائیل. بنی اسرائیلی که تحت ستم فرعون بودن دنبال منجی بودن، بهشون وعده داده شده بود که او خواهد آمد، منتظرش بودن، عشق ریختن، ندبه کردن، گریه کردن. خدا قرار بود 400 سال بعد از یوسف بیاد، به خاطر اشکایی که ریختن، به خاطر ندبه هایی که کردن، خدا بخش قابل توجهی رو بخشید. یعنی تقدیر بر این بود که 400 سال بعدش بیاد، به خاطر گریه‌ای که کردن بخشید. یعنی اینجا خود حضرت موسی هم مسیح میشه برای اونا، کسی که برکت یافته، هدایتگر، وعده داده شده بیاد نجات بده. یک منجی دیگه که به اینا وعده داده شده بود حضرت عیسی است. برای همین قرآن دقت بفرمایید، هر جا میگه المسیح بلا فاصله بعدش میگه چی؟ عیسی ابن مریم. خیلی فنیه این جمله، المسیح عیسی ابن مریم. المسیح اگر این مسیح اسم باشه چرا دوباره اونو میاری بعدش؟ متوجه شد چی میگم؟ میخواد بگه بله، منجی عیسی ابن مریم، منجی موسی، منجی امام زمان. چون برای اونا داره صحبت میکنه، لفظ المسیح رو براشون استفاده میکنه، المسیح عیسی ابن مریم. حضرت عیسی اومده بود از چه نجات بده؟ از انحرافات. دقت بفهمید، حضرت مسیح معادل امام باقر، امام صادق ماست. به حد یهودیت دچار تحریف شده بود که ببینید یه موقع هست من یه خطایی دارم انجام میدم، غیبت میکنم، اما این قرآن عزیز ما میگه غیبت نکن. تو قرآنمون اینه غیبت نکن، اما من غیبت میکنم. قرآن من میگه دزدی نکن، اما مثلا من دزدی میکنم. قرآن من میگه احترام پدر مادر بذار، اما من احترام پدر مادر نذارم. یک موقعی هست غیبت کردن خدای نکرده بیاد آیه قرآن بشه. این اون موقع دیگه مردم لله غیبت میکنن. متوجه چی میگم؟ طرف میاد میگه که آجو اصلا قرآن اون گفته باید غیبت کنی مثلا. انا همین تیکه صحبت ما رو کلیپ میکنم میدم بیرون. رایف بر گفته قرآن ما گفته باید. پدر سوخته های اندومی ندارم. خب یعنی اینا انقدر که توان گذاشتن سر تیکه تیکه کردن کلیپ های ما، سر هر کار دیگه گذاشته بودن، علی رفتن دنبال کار اقتصادشون، الان مولتی میلیاردر بودن. اینا چون جواب نمیتونن بدن، مجبورن از همین شیطنت ها پدر سوخته بازی ها در بیارن. تحریفات رو خاخاما چپوندن تو خود کتاب دینی. قرآن میگه به ثمن قلیل، برای یه چیز بی ارزش شما کتاب خدا رو تحریف کرد. برای همین خیلی پیچیده شد کار. یعنی فرض کن طرف یهودی شده، بر مبنای چی یهودیه؟ بر مبنای تورات. مگه نباید طبق همون تورات عمل بکنه؟ خب تورات رو باز میکنه، تورات بهش میگه هزار تا کار بکن. اگر بگی این کارو قبول ندارم، میگه چرا قبول نداری؟ میگه خودم میگم. خودت که نمیتونی بگی که تو دین تو از همون کتاب بگیری. خیلی پیچیده شدین. تورات اومدن دستکاری کردن، اینا نجات پرست شدن، اومدن گفتن اون قربانی وعده داده شده اسحاق بوده، اسماعیل نبوده. سوره صافات شما بخونید، جالبه. این رفت بخش از عقیده دینی اینا شد. میگه دقت بفهمید، تورات کتاب پیدایش اینطور میگه. ما انقدر دیگه خوندیم اینا رو از قرآن بهتر ارجاع میدیم. خب میگه که جمیع امتهای زمین به واسطه این فرزند تو برکت خواهند یافت. به حضرت ابراهیم میگه جمیع امتها، یعنی هر چی آدم رو زمینه، برکت خواهند یافت، یعنی هدایت خواهند شد. چه موقعی که جمیع امتها هدایت میشن؟ اون فقط تو ظهور امام زمان. این از نسل کی؟ از نسل همون ذبیحه، اون قربانیه. اینا چون خودشون بچه های اسحاق بودن یهودیا، گفتن خب چند سالها بعد که گذشت، گفتن خب حتما باید ذبیح اسحاق باشه. یعنی چه اسماعیل؟ دست بردن دستکاری کردن. دستکاری هم که کردن ریخته به هم تورات. اینه ده اینهت داشته باشید ها. ریخته به هم خوشگل دستکاری نکردن که نشه ردی ازش کشف کرد. چندین دلیل با خود تورات اثبات میشه که اسحاق قربانی وعده داده شده نیست، پسر دومیه حضرت اسماعیل. برای چی مثلا آیه تورات اینه اخیدک احدک، اون عبریش میشه اخیدک، میگه تک پسر خودت را برای قربانی ببر. اگر این پسر دومیه باشه دیگه نمیشه تک پسر، بعد بگه پسر دومی تو بردار ببر. الان گیر کردن بیان چی بیان، نه اینجا اخیدک یگانه پسر، یعنی که اون کسان دیگه ببخشید اون پسر دیگه کسان زبون املال آدم نیست، اونی که دوستش داری پسر تو اونه، چون از زن ساراست، اون مادرش کنیز بود. بعد یادشون رفته باز یه جای دیگه تورات میگه که قرب نخست زاده اون که به دنیا میاد ولو مادرش کنیز باشه شأنش با حفظ شه. این ده جاشون ریخته به هم. یا مثلا میگه حضرت هاجر اسماعیل رو بغل کرده بود داشت میدوید میبردش، اینو چون بعد از آیه قربانی آورده، اگر قبول کنیم قربانی اسحاق بوده، اسحاق 13 سال از اسماعیل کوچیک‌تره، یه سال هم بعدش بشه، یعنی حضرت هاجر بچه 14-15 ساله رو بغل کرده میبرد، جور در نمیاد، ده جاش ریخته به هم. اصلا هم دوست ندارن سر ماجرا بحث بکنن، میگن شما مسلمونا گفتید اسماعیل ذبیحه، اسماعیل قربانیه. چرا گفتن مسلمونا گفتید؟ چون شما ذینفع بودید که بگید پیغمبر خودتون از نسل کیه؟ اسماعیل او وعده داده شده بوده. خوب دقت کنید. اما جالب وقتی داری انجیل میخونی، انجیل چند سال قبل از پیغمبره؟ 600 سال قبل از پیغمبر ماست. وقتی داری انجیل میخونی میبینی آقای پولس که یک آدم افقتی بود این اومد مسیحیت رو ساخت، پولس داره میگه که برخی میگویند که اسماعیل قربانی است، نه خیر، اسحاق قربانی است. اگر ما مسلمان ها برای اولین باری مسئله رو مطرح کردیم 600 سال قبل چرا حرفش بوده؟ یه همچه کتاب خودتونه ریخته به هم همه چی. یکی از حرفهایی که حضرت مسیح زد همین بود، نشست رو منبر گفت یه عمر بهتون دروغ گفتن، من پیغمبر خدام، نیومدم تورات رو زائل کنم بزنم کنار، تورات رو قبول دارم، اومدم به شما بشارت بدم. اصلا انجیل یعنی بشارت، یعنی خبر خوش بهتون بدم. حضرت مسیح دو تا کار قرار بود انجام بده، یک پاکسازی بکنه تورات رو، دو خبر آمدن آن موعود وعده داده شده رو بده. رفت بالا منبر این حرفا رو میزد که خاخاما بعدشون اومد. برای چی باید بیان بزنن یه نفر از پیغمبر بین خودشون با این معجزات آشکار؟ مرده زنده میکرد جلو چشم مردم، فرزند حضرت نوح رو از تو قبر کشید بیرون جلو چشه مثلا 1000 نفر آدم، کور مادرزاد رو شفا میداد، بیماری های پوستی بدجور رو شفا میداد. یا چیزی بود جلو چشه اینا اتفاق میافتاد. اما یه چیزی داشت میگفت، داشت میگفتش که دروغ بهتون گفتن اسماعیل قربانی، خیر، دستکاری کردن، چیز اسحاق قربانی است، اسماعیل اون قربانی وعده داده شده بود. این یعنی چی؟ یعنی آقا جون 1000 سال 1300 سال تا حضرت موسی، از حضرت موسی تا حضرت عیسی خالی براتون بستن. فقط امینو نگفت، احکام رباشون هم دستکاری، هر دست گذاشت روش، زنا کردن هم دست گذاشت روش، اینا هر کار میخواستن بکنن یه آیه اضافه میکردن به تورات، میگفتن تورات گفت. یه پیغمبر سالم نذاشتن بمونه. شما پیغمبر اون کتابو بخونید، یکی زناکار، یکی عرق خور، اصلا چیز وضعی، اصلا نمیخوام شأن مسجد بالاتر ما خود بخوام بگیم چیا گفتن به پیغمبرای خود. یه پیغمبر سالم نداریم، یک کلام بخوام یه جمله بگم، یک دونه پیغمبر سالم نداریم. همه رو زدن، فنی زدن، یه جا فوشه رو تابلو بعضن نداده، زورش نمیرسیده، اومده 20 آیه این ورتر یه جمله گفته، بعد رفته مثلا 10 آیه اون ورترش هم یه جمله دیگه گفته، اینا رو میذاره کنار هم میفهمی فوشه به کی میرسه. فنی فوش دادن، اصلا اینا انگار برده شیطان رو زمین بودن. شما جا شیطان بخوای یک امتی رو منحرف بکنی، هی بهش بگی قتل انجام بده، گناه انجام بده، برخلاف فطرتشه، بالاخره یه روزی میفهمه، درسته؟ بهترین راه میدونی چیه؟ بهترین راه اینه که بگی آقا تحریف رو بری تو کتاب دینیش، بگی خدا گفت. همین کار رو با بعد از رسول الله میخواستن انجام بدن، منتها این دفعه خدا اجازه نداد، گفت شما همه کتاب رو دست میزنید، دست میارید توش، این یکی رو من اراده کردم یه حرفش رو نتونید جابجا کنید. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. من این رو میفرستم ببینم یه حرف میتونید جابجا کنید. و دلایل منطقی زمینی هم داره ها، فکر نکن فقط معجزه مثلا از آسمون یه نفر بخواد دست رو تو قرآن بره یه رعد و برق میزنه رو کلش، نه، منطقی زمینی هم بر این داره. چی شد؟ یه شیعه سنی شکل گرفت، شیعه به پای سنی، سنی هم به پای شیعه، که دست رو قرآن نبره. برای همین تمام این قرآنه که داره چاپ میشه از عربستان سعودی، نه همین قرآن عثمان طاهر، از عربستان سعودی گرفته تا شیعه خانه امام زمان، یک حرف اختلاف نداره. شما برید تورات رو نگاه کنید، نسخه های مختلف، نسخه بحرالمیت، نسخه تورات سامری، اصلا ببین یعنی 6000 تا اختلاف بین دو تا تورات، 6000 تا اختلاف، یعنی بابا مسلمان اصلا 6000 تا آیه داره اون توراتون که 6000 تا اختلاف. ببین و اینا رو هیچ وقت شما ها نمیشنوید. چرا؟ چون رسانه دست خود این یهودی هست. اونا میگردن آی فلان حکم شرعی شما چیه، وا این مصیبت ها، آی کل دنیا اینا مسلمان ها یه همچین حکمی دارن، الان تیکه پاره کردن خودشون رو برای حکم چی تو قرآن، قصاص، وای قصاص غیر انسانی، قصاص غیر انسانیه؟ قصاص چی داره میگه؟ حکم قصاص میگه اگه یکی که کشتی بدون که میتونن بکشنت، فکر نکن راحته. بعد آخر همون آیه هم میفرماد اما خدا دوست داره کسایی که میبخشن، حق بخشیدن برات گذاشته. اینا میگن نه نه نه، باید حق نداشته باشه، اصلا تو نتونی بکشیش طرف دا. خب دیگه همه فردشون رو هم گیر کشتن. قرآن میگه ای صاحبان خرد، حکم قصاص برای خودتونه، برای یه چیز اینقدر عقلانی که بدیهی بدیهی کسی در شک نداره. اینا الان شما میدونید دیگه در مملکت خود ما سالانه زیر 3 تا 4 تا فیلم ساخته نمیشه در مورد قصاص. از اون طرف بهشون پول میدن، میگن فیلم بسازید عنوان قصاص، ولو اصلا عنوانم قصاص نه، یه داستان دیگه داره کنارش حتما قصاص باشه. قصاصه رو بهش بپردازی، جشنواره خارجی هواتو دارن، جاهای دیگه بهت پول میرسونن، میخوای اینو بزن. فکر کنید این چیزایی که ما اینا میدونیم و ما میداشتیم، بیچاره بودیم. سر همین ماجرای سنگسار که بحثای مطرح شد، خدمت شما عرض کنم ما یک دونه آیه نداریم تو قرآن که بگه برید سنگسار کنید. بهتون میگم 3 جای قرآن راجع به سنگسار حرف زده، هر 3 جاش داره میگه قوم های گذشته سنگسار داشتن. داره میگه که آی به نوح گفتن، آی نوح کوتا میای یا سنگسارت میکنیم. به ما چه؟ داره قصه رو داره تعریف میکنه. حتی در مورد حکم سنگسار هم میدونید فقها خیلی حرف ها زدن. این که در صدر اسلام هم سنگسار اگر انجام شده، میگن دقت بفرمایید، میگن این اینه که توی جامعه ما داشتیم زندگی میکنیم، یهودی بوده، مسیحی بوده، مسلمان بوده، بعد حاکم جامعه مسلمانه، میخواد حکم بده بر مبنای چی حکم میده؟ دین خودت. حضرت یوسف میخواست داداششو نگه داره، چی شد و ماجره اون دو جام طلا قایم کردن توی بار، بعد گفتن چی؟ گفت بر مبنایش قانون شما اینه که کسی دزدی بکنه باید چند وقتی چی بشه؟ آره، باید بردش بشه، پس این باید بمونه پیش من، برید به کارتون. اگرم سنگساری در اسلام اجرا شده برای اهل کتاب بوده، یعنی میگه آیه آقای یهودی تو بر مبنای آیین خودت این کار کردی، باید سنگسار بشی. برعکس جالب، اجرای این حکم باعث میشد خیلی مسلمون شن از همونا. حالا من اینو میدونم فردا باز این داستان درست خواهند کرد، آدم زبان نفهم، اما اینو گفتم که بدونید اینا چیان. منم تورات برداشتم شروع کردم تو دانشگاه خوندن، گفتیم سنگسار، بسم الله ببینیم کدوم کتاب سنگسار داره. یک ماه سخنرانی کردم فتیله کشیدن پایین، فقط یه ماه فتیله رو کامل کشیدن پایین، دیگه بحث سنگسار نمیشنوید. میبینید گفتیم بسم الله، اصلا ما هم داریم، خوبه؟ شما داری، تو دیگه حرف نزن حداقل. من این بحثی هم که گفتم بحث فقهیه، به منم ربطی نداره. گفتم اینو فقط بدونید، یه وقت برداشت غلط نشه، من نه فقیه هم نه سوادشو دارم. من به عنوان کسی که متون این دینی رو دارم بررسی میکنم، میگم ببینید و اینجا دارم دشمن شناسی انجام نمیدم، چه مشکلی؟ حضرت مسیح اومد به اینا خبر داد، بر نتو میدن، نقشه کشیدن، گفتم بعد ترورش کنیم، بعد بکشیمش، نفوذی فرستادن توی یارانش، منافق بود طرف، یهودا اسخریوطی، یکی از همون 12 نفر بود، حضرت عیسی رو لو داد، رفت تو باغ، گفتش که ببینید، به رومیا گفتش که اینجاست، همین باغی که من میرم تو، خب بیاید اونجا بگیریدش. مسئول مالی حضرت عیسی هم بود. تا رفت تو، بلا فاصله این رومیا، سربازه رومی و موقع اون فلسطین دست رومیا بود، ریختن تو. حضرت عیسی قبل اینکه این برسه عروج کرد، گفت خدا به من فرمان داده که تو باید به یه غیبتی بری. دقیق بفهمه؟ پس این غیبت رفتن منجی یا موعود فقط برای ما نیست، جالبه، برای ما خیلی جالبه. یه نفر 2000 سال عمر کنه عجیب نیست، یه نفر 1200 سال 300 سال عمر کنه عجیبه. حضرت عیسی زنده باشه عجیب نیست، امام زمان زنده باشه عجیبه. با جماعت زبان نفهمی طرفی ما، به خدا قسم. قرآن دارن میخونن، میبینن تو قرآن ها. این که اومد اونا ریختن تو، خود این یارو رو گرفتن. اینم تعجب کرد، میگه دیوونا چرا منو گرفتید عیسی؟ بگردید. حواسش نبود که خدا چیکار کرده؟ او رو شبیه عیسی کرده. اینم مکر الهی بود. اینو گرفتن ده بزن. میبردنش، اینم انکار میکرد. میگه با من مسیح نیستم، چه چرت و پرت دارید میگید؟ میگفت هی، برای همین داریم تو متون تاریخی که میگن حضرت عیسی رو وقتی به صلیب کشیدن، عیسی بودن خودش چیکار میکرده؟ کتمان میکرده. این آقایون مسیحیان جواب بدن، این چه پیغمبریه زده زیرش؟ حالا پیغمبرم میگن خداست. ابو عبدالله ما تو گودال عرضه میداره به بارگاه الهی، رزم به رزاک تسلیما لامرک لا معبود سواک، این جمله رو داره میگه. بعد توی تورات داریم، توی انجیل داریم که حضرت عیسی روی صلیب میگفت ایل ما شبختنی، خدای خدای چرا تنهام گذاشتی؟ چون اصلا حضرت عیسی نبود به صلیب کشیدش، از عیسی به غیبت رفت. همونطور که ریختن امام زمان رو، میدونی که پیدا کردن آقا صاحب زمان رو، تا در اتاق اومدن تو خونه، دن یه اتاقیه، بعد دو نفری خواستن گفتن دیگه اینجا را بندونه دیگه، نمیتونه در بره، شمشیرها رو کشیدن، در یه های باز کرد، دیدن باد میخوره به پرده، اتاق پرده شد، باد از کجا میاد میخوره به این پرده؟ پرده رو زدن کنار، یه دن دریا دارن میبینن، یعنی توی اتاق فکن در بزن یه دریا ببینی. ترسیدن، دیدن یه آقای کنار ساحل داره نماز میخونه، توی خونه، توی عراق، توی اتاق دخمه ای، ببین اینجا داره باد میاد، اینکه پنجره نداره، دخمه باد از کجا میاد؟ پرده میزنه که دریا. اما این که حالا این تا اینجای ماجرا، حضرت مسیح اومد بشارت داد، گفت بدونید که پسر انسان خواهد آمد. در انجیل هم تا تونست با عنوان پسر انسان اسم برد. خدای ما حکیمه، میدونست اینا سالها بعد خواهند گفت عیسی پسر خداست، بر همین لفظ منجی رو با چه عنوانی یاد کرده؟ پسر انسان. الان ما از آقایون مسیحی میپرسیم، شما بفهم، خب عیسی که پسر خدا باشه، این پسر انسان کیه میخواد بیاد؟ 85 بار استفاده شده پسر انسان، که مستر جیمز هاکس آخوند مسیحیه، قاموس کتاب مقدس رو نوشته، او میگه 30-35 تاشو میتونیم بگیم عیساست، اون 50 تای دیگر نمیدونیم که، یه نفر دیگه است. پس حضرت مسیح یکی از منجی هاست، آمد یهودیت را نجات بدهد از تحریفات، معادل اسلامیش می شود امام باقر امام صادق. انقدر اراجیف تحریف کردن توی اسلام، می دونی که منع حدیث بود از پیامبر، آقایان تا سر کار آمدن دستور دادن هیچ کس حق نداره پیامبر حدیث نقل کنه. اینی که دارم میگم شیعه و سنی قبول دارن ماجرا رو، اگر شما یه حدیث از پیغمبر میگفتید درازت میکردن، انقدر شلاقت میزدن که نگو. صحابه میترسیدن، یادشون میرفت یا دهنشون یه چیزی میپرید، میگفتن آره بابا ما یه مسئله پیش اومد، گفتن آقا ما با پیامبر نشستون پیامبر اینطور فرمود، گفتن حدیث نقل کردی دراز بکش. اون بنده خدام دست به کتک زدنش خیلی خوب بود، درش معروف بود دیگه، شلاقش دا میخورد اینا رو میزد، سالها نتونستن حدیث نقل کنن. این باعث شد که بعد جالبه اینا حق نداشتن حدیث نقل کنن، آقای کعب الاحبار اجازه داره، آقای ابو هریره اجازه داره. جالبیش چیه؟ هر دوتا اینا یهودی مسلمون شدن. کعب الاحبار که خاخام یمنی بود هستن. ببینید صحابه چی میگن در مورد اینها؟ میگه طرف بچه بود، ما یادمونه موهای کنار شقیقه‌شو که میبافتن براش یادمونه، این ویژگی موی سر یهودیاست دیگه. میگه تو کوچه ها بازی میکردیم موهای کنار سرش، ما یادمونه کنار شقیقه‌ش. به یک بار مسلمان شد، ایشون اجازه دید. شروع کردن تحریم. مثلا شما کلی روایت اینا وارد کردن از چی؟ فضیلت قدس بر کعبه. قدس بر کعبه یعنی دو تا خونه مقدس داریم، یکی کعبه است و یکی چی؟ بیت المقدس. بیت المقدس خیلی فضیلتش بیشتره، اینا گفتن. یا جالبه برید تو تفاسیر اهل سنت نگاه کنید، بعضا به تشیع راه پیدا کرد، منتها علمای ما به واسطه اهل بیت سری پاکسازی کردن. دقت کنید تفاسیر متعدد، که جالب بدونید منظور از قربانی و ذبیح فرزند حضرت ابراهیم کیه؟ اسحاق. اینا رو کیا وارد کرده؟ کی انگیزه داشته اینا رو بیاد وارد کنه؟ تو تفاسیر اومده گفتن نه اینجا گفته که ما به تو یه فرزندی به تو میدیم، بشارت میدیم به غلامن، به یه فرزندی که از صابرین خواهد بود. این منظور اسحاقه. شروع کردن تفاسیر وارد کردن، هر جا پاشون رسیده خواستن. بسیاری از این اسرائیلیات این قصه های عجیب غریب در مورد پیغمبر کار ایناست. مثلا یه چیز جالبی، یه نکته میخوام به شما بگم برای عزیزانی که حوزه قرآنی مطالعه دارن، کسایی که قرآن حدیث میخونن، نکته جالبیه. ما باید بفهمیم انگیزه تحریف چیه دیگه. اینجا رو دقت کنید، مثلا اینا خیلی علاقه داشتن پیامبران الهی رو تخریب کنن. قصه هایی که نقل کردن دیدید همیشه خدا حضرت موسی رو داره ضایع میکنه. خدا به حضرت موسی میگه بیا برو اون کار رو انجام بده، بعد حضرت موسی میاد توی قومش اعلام میکنه، بعد اون اتفاق بیفته یا نمیفته. چی شده؟ میگه یه بندم خودش مستقیم به من اینجوری گفت. چقدر اینا رو شنیدید؟ چرا پیغمبرتو خراب میکنی؟ خب پیغمبرت هم در جریان بذار. نه، میخوان بگن ما نیاز به پیغمبر برای ارتباط به خدا نداریم. ریشه وهابیت رو اونجا برید پیدا کنید. بابای این وهابی ها یهودیان، اونا فرقه سازی میکنن. دقت کردید؟ مثلا شما نزدیک 50 تا قصه شنیدید که همیشه خود حضرت موسی داره ضایع میکنه. اینا بر ریشه هاش رفت پیدا کرد. یا افعال عجیب غریب به انبیاء خدا نسبت داده شده. اصلا باور کردنی نیست، اصلا به من و شما بگید نمیپذیریم، چه برسه پیغمبر خدا. نه چی نشعت گرفته اسرائیلیات. جالبه همم تو اسلامش میگن اسرائیلیات، یعنی کار اینا بوده. استاد تحریف تاریخ، استاد الان این کوروش چه جوری نشون میدن؟ کوروش رو یا آدم بیدین دارن نشون میدن تو دنیا، کی گفته هر کی دوست داره بعل بپرسته، هر کی دوست داره یهوه بپرسته، هر کی دوست داره مردوخ بپرسته، در حالی که کوروش یه آدم یکتا پرست که زده پدر اون کاهنان مردوک هم در آورده. اون کوروش رو تبلیغ میکنن، اما کوروشی که ذوالقرنینه کاملا میزنن تو سرش، اصلا راجبش رسانه‌هاشون حرف نمیزنن. حضرت مسیح هم به هیچ وجه همشین شبی به دنیا نیامده. اصلا از این داستانا بیاد بیرون، اینا همه رو ساختن، پرداختن واسه خودشون ساختن. چرا گفتن پس دی ماه به دنیا اومده؟ خوب اینو دقت کنید، براتون جا بندازم این مطلب رو. قبلا هم من یه جایی گفتم اینو 7-8 سال پیش، یکی از دانشگاه اینو، دانشگاه شیراز بود کجا بود، اما الان یه زمینی با یه نگاه یه سری اطلاعات دیگه هم بدم که کسی اونم دیدن اینو هم به دردشون بخوره. ببینید حضرت مسیح عملاً دین جدیدی نیاورده بود، اصلا نیومده بود دین جدید بیاره، اومده بود پاکسازی کنه. کاری که امام باقر و امام صادق کردن. امام باقر و امام صادق شروع کردن احادیث رو، نه این نیستش، این بود شروع کرد. فرصت مناسبی بود، بنی عباس، بنی امیه ضعیف شد، بنی عباس هنوز قدرت نگرفت، اون وسط یه خلاء به وجود اومد، فقط کار فرهنگی و علمی کردن، ما رو نجات دادن، و اینا ما اینا یک کمی نمی داعشی ها بودیم. الان جالب اینجاست، دقت بفرمایید، وقتی یک نفر حدیث نه حدیث باید برسه به رسول الله، فهمیدید؟ یعنی کسی که وحی بودنش چی بشه؟ قطعی بشه. بعد بگه مثلا امام صادق هم اگه میخواست حدیث بفرماد که اهل سنت قبول بکنن، دقت کنید، باید چی میفرموده؟ سمعت من ابی، از پدرم شنیدم، او مثلا از پدرش شنید، او از پدرش، بعد سلسله رجالتو بگی، مثلا رسید به پیامبر یا مثلا مادرم فاطمه، او از امیرالمومنین یا مادرم فاطمه و او از پیامبر شنید. متوجه شدید؟ اینطور باید بگید. اما جالبه امام صادق و امام باقر عمدن مستقیم حدیث نقل می‌کردن، سلسله رجالشو نمیگفتن. برای چی؟ برای اینکه مکتب شیعی شکل بگیره، بگه اونایی که منو قبول دارن این حرفا رو گوش کنن. رفتن خدمت امام صادق، رسیدن اهل سنت، گفتن پدر تو ما خیلی قبول داشتیم، دانشمندی بود، هیچ کس حق نداره مستقیم حدیث نقل بکنه، اما ما انقدر اعتماد داشتیم به راستگویی او که وقتی یه نکته رو میگفت ما میدونستیم یعنی قال رسول الله است، یعنی شکی نداشتیم، حرفی از خودش میزنه خودش نمیگه، بلا فاصله به چی؟ از پیامبر داره با واسطه میگه. و اینجا رو دقت کنید، یهوی امام صادق فرمود قال الله، یه نکته فرمود، یعنی ما مستقیم از خدا هم نقل میکنیم. ولی اینه یه حساب کار دست میگه، آچار کشیشون کرد. بنی اسرائیل با بنی اسماعیل شباهت های خیلی زیادی دارن، پیامبر فرمود هر اتفاق اونور افتاد این طرف هم میفته. امام باقر امام صادق ما معادل حضرت مسیح هم. پس حضرت مسیح دین جدید اصلا نیاورده، اصلا مسیحیت دین نیست از نظر بنده، یهودیت هم دین نیست. آقا دیگه خیلی خطرناکش کردی تو، نه اینا برای یک قوم خاصن، اینا فقط برای یک قوم خاصن، عنایت داشته باشید. دین اصلا قرار نبوده جهانی باشه، شاید اختلاف نظرم است در این مسئله، هم نظر بنده اینه، یهودیت و مسیحیت دین جهانی نبودن، فقط بر قوم بنی اسرائیل بودن. برای همین هم شما براتون شاید سوال بشه که آقا اجداد پیغمبر یا خود رسول خدا قبل از این که پیامبر برسه اینا دینشون چی بوده؟ به دین جهانی قبل، دین جهانی قبل چی بود؟ دین حضرت ابراهیم. ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانی یا بل کان حنیفا مسلما، حنیف یهودیت ورژن برای بنی اسرائیل. مثال براتون بزنم، چشم، مثلا در یهودیت گوشت شتر حرامه، گوشت خوک هم حرامه، اونجاش که گوشت خوک حرامه درسته، این ابراهیمیه، دقت کنین، اما گوشت شتر حرام بودن برای چیه؟ برای اینکه خدا میخواست بنی اسرائیل تنبیه کنه. اینگاه که من فردا بگم آقا دیگه حق نداری صبحونه مثلا اینو بخوری، گفت برای شما حرومش کردم. آیا گوشت شتر الان باید برای کل امت ها حرام باشه؟ نه، برای یهودی بله حرامه، هر یهودی بخوره گناه کرده. شما میگه خط ویژه اتوبوس میتونه بره، تو با ماشین سواری نباید بری. میخواست از این آیهش هم آورد قرآن، اینا تنبیهشو میگن، آدم زبون نفهمی بودن، اذیت میکردن، این همه معجزه رو شما برای سنگ انجام میدادی، تکونی میخورد. به خدا معجزات عجیب غریب، از رودخونه رد شدن رفتن اون برد، یه بوتی بر ما ردیف کن بپرستی، از دریا، همون دریایی که رد شدن ها، اون دریا رد شدنش هم داستان داره، اینه که من دیدم تو فیلم ها میزنن یه راه باز کردن، این نبود، اول اینجا که همشون قرقر کردن، حضرت موسی علیه السلام عصا رو که زد دریا که باز شد، که همجوری نگاه کردن، گفت برید دیگه دنبالتون داره میدوه، گفتش که ما نمیریم، اول یکی بفرست. قرار مطمئن هستم اول خود حضرت موسی رفت یا هارون رو فرستاد، یکی از برادرها اول رفت، یکم آخرین اومد، بعد گفتن نمیریم، گفت چیه؟ گفت کفش گلیه. به امر الهی یه بادی به وزیدن گرفت، خوش کرد کف اونجا رو، قدست شوار گرفت، خوشکش کرد، گفت بفرمایید. گفتن ما دعوام میشه، ما 12 تا قبیله ایم، با هم دعوام میشه تو رو، بابا داره حمله میکنه، رسید اینجا. نه همینه که هستش، گفت چیکار؟ گفت 12 تا راه درست کن، دوازده تا راه درست کرد حضرت موسی. هر کدوم از فرزندان بنیامین از یه طرف، فرزندان مثلا یوسف از یکی، فرزندان لاوی از یکی، 12 تا پسرای حضرت یعقوب. بعد یه گفتن که برید دیگه. نه ما نمیریم. با چه مرگتونه؟ من رفتم از کجا بفهمم اون اومده؟ گفت چیکار؟ گفت بین راه یه سوراخی باشه ما ببینیم بغلیمون داره میاد یا نه. همین چی شد؟ 12 تا راه اون وسط هم دیوارا پنجره داشته، دیوارای آبی. آب پنجره داشته هم دیگه میاد. یه جمع رسیدن اون طرف، یعنی معجزه رو باور کنیم مثلا برای سنگ انجام یه سنگ تا آخر عمرش میرفت سجده. خب رسیدن اون طرف، دیدن یه قومی دارن بود میزنن. گفت ای خدا این شکلی برای ما ردیف کنی خیلی خوب. حضرت موسی ناراحت شد، بود شما دیگه کی هستید اینا؟ یه همچین جماعتی حضرت برای خدا تنبیهشون میکرد. مثلا یه بلا سرشون آورد 40 سال هر چی راه میرفتن سر جای اولشون برمیگشتن. 40 سال یتیهون فی الارض 40 سنه، روز را میرفتن شب یه خسته میشدن میخوابیدن صبح اینا سر جای اولشونن. بیچاره شون کرد. اونا مرد پیغمبرا رو واقعا اذیت کردن. یه پیغمبر مثلا توی بین و طولین 50 تا پیغمبر سر بریدن. پیغمبر تبلیغی زیاد داشتن، برای این خانواده، برای اون خانواده، برای این هر 12 قوم مثلا هر کدومش یه دونه از این پیامبران که صاحب کتاب نبودن. ایزابل 50 تا پیغمبر سر بود، انگار نه انگار صبح رفتن در به قول کرکرای مغازشون هم دادن بالا. برای چه خدا میگه بابا شما دیگه لعنتتون کردیم شما؟ این تحریفات به جای خدا دیگه آخرین پیامبرشو برای اینا میفرسته از بنی اسرائیل. دقت کن کیو میفرسته؟ عیسی ابن مریم علیه السلام. عیسی ابن مریم میگه که بدونید من توراتو قبول دارم، اونطور تورات اینا نی. اینقدر اینا تحریف کرده دادن که فکر کنه حضرت عیسی یه دین جدید آورده. شنیدی میگه آقا صاحب از زمان وقت ظهور میفرمان اسلام رو عرضه میکنن، برخی میگن یه دین جدیدیه. این یعنی ما دوچار تحریف شدیم؟ نه. وهابیه چی میگه؟ وهابی میگه اه این که شرکه. به اون زمانش هم میگه. دو، حضرت عیسی اصلا ادعایی نداشت دین جدید آوردم. این همه پیغمبر اومدن، حضرت عیسی خودش یهودیه، از قوم همون است، از نسل همون است، از میان همون اومده. این همه پیغمبر داشتن کتاب آوردن که پیغمبر یهود. حضرت عیسی اومده صاحب کتابه. منتها اومدن چیکار کردن؟ گفتن نه این خیلی حرفش خطرناکه. و انصافا هم یه سر و گردن بالاتر از بقیه پیغمبرای اون موقع است. پیغمبران بنی اسرائیل یعنی قابل مقایسه نیست با کسی مثل حضرت زکریا. معجزات عجیب غریب و وعده داده شده که او کسی است که وارد معبد سلیمان میشه در حالی که سوار بر درازگوشی است. تو کتاب اشعیا نبی وعده‌اش اومده بود، منتظرش بودن. وقتی حضرت مسیح اومد دیدن. حضرت مسیح اومد یه خبرم به اینا داد، گفت بدانید که چون بنی اسرائیل انقدر شما عهد شکستید، انقدر پدر سوختگی کردید، دیگه بعد از این از بین شما پیغمبری نخواهد اومد. این شاخه خشکید. این عیناً تو انجیل الان هست. من گفتم سخنرانیام حتما کسایی که میخوان دقیق کار علمی انجام بدن تو حوزه ادیان سخنرانی شجره طیبه بندر پنجشنبه‌مو گوش کنن تهرانو. حضرت عیسی میخواست وارد معبد بشه، معبد سلیمان بشه. قبل وارد شدنش یه درخت انجیری رو دید. به درخت انجیر گفت خشک شو. درخت سرزرب خشک شد. بعد گفتن یا ای پیغمبر خدا چرا اینو خشکش کردی؟ هیچی نگفت، رفت تو معبد. بعد شروع کرد با این خاخاما بحث کردن. بحثش خیلی قشنگه. یه جوری با اینا مباحثه کرده، اینا اگه بگن آرام ضرر کردن، اگه بگن نم ضرر کردن. قد قشنگ و فنی بحث میکنه. یه آخرش حضرت میفرماد درختی که میوه نده باید خوش بشه. بیرونم یه درخت انجیری که میوه نداشت چیکار کرد؟ خشکش کرد. بهشون فهموند، گفت شما بنی اسرائیل از شجره ابراهیم، این شاخه دیگه میوه نمیده، ثمره‌ای نداره، خشک خواهد شد و شاخه دیگه میوه خواهد داد. منظور کی بود؟ اسماعیل. بشارت داد به آمدن منجی. اسم رو هم گفت و همه هم منتظر بودن. اصلا یکی از دلایلی که یهودی‌ها بلند شدن شمال مدینه برای چی بود؟ برای همین. چرا مکه نیومدن یهودی‌ها تو مدینه؟ به خاطر که تو پیشگاهی اومده بود در شما در تیما. بذ کتاب اشعیای نبی بخونید، میگه در تیما سکنا گزینید و در جنگل عرب منزل گزینید، بین اعراب برید. اونجا در تیما، تیما شمال مدینه است، چون آن فرد وعده داده شده در اونجا تشکیل حکومت خواهد داد. برای همین یهودی‌ها از بیت المقدس کوچ کردن اومدن اونجا. جالب، مردم مکه پیغمبر رو اذیت میکنن، مردم مدینه پیامبر ما رو ندیده قبولش کردن. میبینید چقدر جالبه؟ با اینکه پیغمبر بچه مکه است، خیلی هم دوست داشتنی بوده تو مکه، لقبش امین بوده، مردم مکه اذیتش میکنن، مردم مدینه ندیده قبولش کردن. دیدی که اصلا ندیده چند نفر فرستادن باش بیعت کردن. چرا؟ بس که نشانه های ظهور رسول الله رو در کجا شنیده بودن؟ از یهودی ها شنیده بودن. قرآن میفهمد یعرفونه کما یعرفون ابنام، یه طوری شناختن پیغمبر که مادر بچهش رو میشناسه. ممکنه مادر بچهش اشتباه بگیره با یکی دیگه؟ امکان نداره. میگه این طور شناختن. مشکلشون چی بود؟ چرا این فرزندان اسحاق نیست؟ حضرت عیسی وقتی آمد یهودی ها دو دسته شدن، عده که میگفتن این حرفش درسته، یه عده دیگه میگفتن نه، رگ نژادیشون زده بود بالا، باید میپذیرفتن دیگه، خوش شده دیگه، حقو نمیتونستن بپذیرن. اینا دو دسته شدن، به اونهایی که حضرت عیسی رو پذیرفتن، اونام یهودی بودن، به اونا میگفتن ناصری، یعنی یک فرقه شدن از یهودیت. ما چطور یه دو مثلا اسلام داریم، شیعه سنی داریم، اونام یهودی دارن، یهودی فریسی، یهودی ناصری. بعدها یهودیت اومدن چیکار کردن؟ گفتن دیدن دونه دونه این یهودی ها دارن میرن ناصری میشن. چرا؟ چون معجزه دیدن، خیر دیدن، رفتار خوب دارن میبینن، خواهمایی بر اذیت میکنن. گفتن بیچاره شدیم بعد چیکار کنیم؟ گفتن این فرق سازی یهودی هست. گفتن یکی از خواهمای خودشون رو فرستادن، گفتن تا میتونستن این بدبخت های مسیحی های جدید رو میکشتن. حالا بهشون بگیم ما بگیم مسیحی دیگه، هی بگم ناصری شاید اشتباه بگی تو ذهنتون. اینا رو میکشتن. گفتن چیکار کنیم؟ هرچی هم میکشتن اینو بیشتر میشدن. گفتن یکی از خواهمای خودمون رو باید بریم فرقه بسازه تو اینا. یه فردی به اسم شاول که خواهم یهودی بود که تا دلتون بخواد مسیحی کشته بود، یهوی رفت تو دمشق از فلسطین، رفت دمشق، اونجا دمشق ادعا کرد که من بین راه اصلا خبر رسیدین داره میاد تو دمشق، همه مسیحی‌ها فرار کردن، بس که آدم کش بود. یه گفتش که خبر دیدن با آدم کشتن راه پیش نمیده، یه راه دیگه. رسید اونجا، همه رو دازد، گفتش آه به مسیحی‌ها بگید من باشون کاری ندارم، یه خبری میخوام بگید، من خودم مسیحی شدم. ای عجب، مسیحی‌ها جمع شدن دورش. واقعا گفت آره، گفت من می‌خواستم بیام اینجا برای کشته کشتار شما، اما بین راه در بین زمین و آسمان عیسی بر من ظاهر شد. به من گفت چرا انقدر پیروان منو میکشی؟ منم گفتم غلط کردم، من خودم مسیحی شدم. بلنش. جالبه این اجازه تبلیغ داشته، با این کاری نداشتن. این شروع کرد تبلیغ کردن، کارشون توی فلسطین نگرفت. چرا؟ چون شاگردای حضرت عیسی مثل پتروس بودن اونجا، وصی حضرت عیسی پتروس یا شمعون عمون صفا، جد مادری امام زمان جلالا، او چون اونجا بود. جالبه همین الان مسیحی‌ها تو کتابشون دارن که شمعون یا همون پتروس برگشته به این آقای شاول گفته تو منافقی، دارن اما باز رو امینو قبولش دارن. اسمش هم عوض کرد، گذاشت پل، که یونانی شده میشه پولس، یا اوس میذارن یونانی آخر همه چیز. این چیو ساخت؟ این چیزی که امروز ما بهش میگه مسیحیت. گفت کی گفته؟ خدا گفته گوشت خوک نخورید؟ میتونید گوشت خوک بخورید. یهودی گوشت خوک نمیخورن، ما هم نمیخوریم، مسیحا میخورن. اینا که شروع کردن گوشت خوک خوردن، بعد خاخاما برمیشاشن به یهودی میگفتن میخواد بره توی مذهبی که گوشت خوک میخورن؟ اینا میدن آیه توراته. نه، گفتن راست میگن، واقعا منحرفه. متوجه چی شد؟ اومد یه چیز دیگه، ختنه کردن پسران در دین حضرت ابراهیمه، در یهودیت هم بوده، در اسلام هم هست. مسیحا ختنه نمی‌کنن. کی بهشون یاد داد؟ پولس. یک دین جدید ساخت. چون دقت کنید، چون تو فلسطین شاگردای واقعی حضرت عیسی بودن نمیذاشتن، دین این کجا گرفت؟ جایی که اونا نبودن، اروپا. تو اروپا هم برای اینکه دینش خوب پیش بره، خیلی عقاید قدیم اروپایی‌ها رو دستکاری نکرد. اونا تفکرات پیگنیستی داشتن، یعنی کافر بودن، خورشید رو میپرستیدن، زحل رو میپرستیدن، سیاره زحل رو میپرستیدن. هر سال 17 دسامبر رو جشن میگرفتن، یک هفته جشن میگرفتن، خدای زراعتشون بود. پولیس که اومد با اونا کاری نداشت، گفت همه ایناتون بمونه. برای همین چی شد؟ اون خورشید پرستیه توی اروپا با این دین جدید قاطی شد، شد این خورشید پرست ها چه روزی براشون مهمتر روز سال بود؟ روزی که از اون روز شب دیگه چی بشه؟ کوتاه بشه، روزها بلند بشه، میشه که شب یلدا، دیما. اینو میگفتن زادروز خدای خورشیده، خدای خورشید تو زمستون رفته میخواد دوباره برگرده. خود واژه یلدا، شب جشن یلدا و شب یلدا رو که میدونید این برمیگرده به آیین میترائیسم ایرانیا. ایرانیا هم قبل اینکه زرتشتی بشن چی بودن؟ خورشید پرست بودن، مهر پرست بودن، میترائیس بهش میگفتن. شب یلدا فرداش میخواد روزا دوباره بلند بشه، خدای خورشید. یلدا در زبان سوری آرامی یعنی به دنیا آمدن. همین الان تو عبری یلد یلدا، پسر دختر، ولده به دنیا آمدن، یلد یلدا یعنی شب زاییده شدن. میخوام نکته ظریف اینجا داره، برای همین اینه چیا براشون مقدس بود؟ هر چیزی که به خورشید ربط داشت، چیزی که نماد جاودانگی بود. تمام درخت ها زمستون از بین میرفتن جز کدوم درخت؟ باریکل. برای خورشید پرست ها مقدس بود. کاجا اومد تو کریسمس و ازش شروع کردن خورشیدای کوچیک آویزون کردن. حضرت مسیح، من بررسی که خودم انجام دادم، هر چه باشه قبل مهر ماه به دنیا آمده، یعنی دیگه بیشترین حالت اینکه مهر ماه به دنیا بیاد. از کجا این آمدن اینو ساختن؟ این بود که تو ماه مارس، این بحثش خیلی دیگه فنی میشه، میگفتن آن نطفه الهی در رحم مثلا مریم قرار گرفته است، نه بعدش هم میشه چی؟ دسامبر. بله دیگه، بعد میگه ماه دسامبر اینو که آوردن. بعد شما 24 و 25 دسامبر، بعضی 26 دسامبر جشن میگیرن. ارمنیای ما و یهودی مسیحی ارتدوکس شرقی روسا ژانویه رو جشن میگیرن. اینا بهشون اختلافی شده دیگه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، مثل این اختلاف که ما داریم پیامبر 12 ربیع الاول بدون اومد یا 17 ربیع الاول بین شیعه و سنی. دقت بکنید 17 روز ساتورنالیا، اون آیینی که قبلا در اروپا بود، 17 دسامبر یه هفته جشن میگرفتن، روی 17 هفته اضافه کنیم میشه چقدر؟ 24. همین میشه. یعنی خدای خورشیدی که تازه تا قبل میپرستیدن در قامت مسیح پرستیدن، یعنی مسیح شد اما خدای خورشیدشون. یه موقعی من وقت داشتم 45 تا اشتراک پیدا کرده بودم بین خورشید پرستی و مسیحیت. این هم جا افتاد. جالب بدونید در دو قرن اول، در دو قرن اول در مسیحیت اصلا شما حق نداشتی جشن تولد بگیرید برای حضرت عیسی. جشن تولد گرفتن برای حضرت عیسی رو اینا کار شرکامیز میدونستن، بد میدونستن، میگفتن این پیگنیستیه، این مال کفاره. از 221 میلادی اینا آروم آروم شروع کردن. یکی از کشیشاشون یه فرمانی داد، اون کتابی نوشته شد و دیگه شد این. الان هم دیدی باز به اختلاف میگیرن دیگه، گفتم مثلا ارامنه و ارتدوکس شرقی جور دیگه میگن. این شد این مسیح، یعنی مسیحی که پیغمبر خدا بود رفت شد خدای خورشید. این ماجرای سه روز مردنش پس از صلیب کشیده شدن و دوباره زنده شدن خدا هم دقیقاً بیاید برید ببینید در اروپا هست، تو قصه های اروپایی ها، که خدای خورشید کشته شد و پس از سه روز دوباره زنده شد. اینها قبل از اینکه داینه نفهم ببینید، نگاه کن، مهر پرستی و خورشید پرستی تقریبا تو کل دنیا بوده، منطقی هم هست، دلیل عقلانی پشتشه. چرا؟ چون یه جامعه که نه برق داره، نه تکنولوژی داره، نه هیچی نداره، کشاورزی دامداری زمستون و شب براش یعنی مرگ. تمام زندگیش با چی گره خورده؟ خورشید. شب میشه امنیت از بین میره، میترسه، نمیتونه ببینه، لامپ نداره بزن پروژکتور بندازه که. ما دیدی به شوخی میگه ما طرف مثل مرغ سری میره میخوابه، کیا رو میگیم غروب میشه میرن میخوابن. او پدر بزرگ مادر بزرگا اینطور بودن، اینا اینجوری عادت کرده بودن، کله صبح زود بیدار میشدن شام زود میخوابیدن. الان ما نگاه کن تو 12 شب انگار انگار، برای اینکه روز آوردیم تو خونه هامون دیگه. خورشید برای همین مقدس بود، تو ایران هم پرستیده شده، توی بین النهرین پرستیده شده شمش، که بعدا شد اسمش چیه؟ شمس، خورشید. بعد یه سری از ستاره ها رو در نبود خورشید جایگزین خورشید میدونستن، نمایندای خورشید میدونستن جایش اونجا، ایشتار، ایستار، استر، ستاره، نه همش هست زبان فارسی هم مونده. اینا آوردن مسیحیت رو ترکیب کردن. فلزا ما بعد از حضرت مسیح دو تا مسیحیت داریم، یه مسیحیتی که پیرو شاگردای واقعی حضرت عیسی بودن بهش میگفتن ناصری، یه مسیحیت هم که این پولس ساخت، فرقه ساخت شدن چی؟ پولسی. تا سالها هم با هم اختلاف داشتن، این شیعه سنی بودن. تا کی؟ تا زمان اسلام. اسلام که اومد اون مسیحیای ناصری همه مسلمون شدن. چرا؟ چون طبق نظریه اونا قشنگ میدیدن ذبیح کیه، منتظر پیغمبر بودن تا پیغمبر داشتن کردن سری. اون بحیرای راهب که شما شنیدید میگه تا پیغمبر میبینه ایمان میاره گریه میکنه، از ناصری هاست. بعد جالبه موارد متعدد در تاریخ نقش شد، در همین ترکیه کنونی و سوریه خیلی از این ناصری ها رو میکشتن مسیحای پولیسی، خیلی قتل عام کردن ازشون. او مسیحیت ناصری مسیحیتی بود که وعده داد به رسول خدا. و این نکته آخرم باشه عرضم رو جمع بکنم، این که نکته مهمی، دقت بفرمایید، این که حضرت مسیح هم یکی از منجی ها بود، اما آن منجی وعده داده شده نبود. خودش داره میگه، انجیلش داره میگه، پسر انسان یکی دیگه است که وعده داده شده، و او کسی است که دو شاخه رو دوباره به هم متصل میکنه. مادرش از نسل اسحاق و پدرش از نسل اسماعیل. این که در روایت داریم که من دیدم یک کلیپی اومده بود تو شبکه‌های اجتماعی خیلی پخش می‌شد در مورد صحبت یه روحانی بنده خدا بود داشت صحبت می‌کرد، این درسته روایته که امام زمان عجل الله چهره بنی اسماعیلی است، هیکل و اندام بنی اسرائیلی، یعنی قد و قوارش. روایتش کارش کنه این نیست و چه ایرادی باشه؟ پیامبران الهی بودن، حضرت ساره، حضرت هاجر، اینا زنان بهشتی هستند، فرزندان حضرت ابراهیم از شاخه اسحاق، کلی پیغمبر الهی داشتیم، داوود، سلیمان، موسی، یوسف، اینا پیامبرن، الیاس، حضرت مسیح یکیشون. خون به دل کردن اینا رو، ببخشید بهتون بر نخوره، همونجور که ما خون به دل کردیم پیغمبر خودمون و امامامون و جامعه اسلامی با پیغمبر خوب تا کرد. اونا اگه عیسی رو واقعا به صلیب نکشیدن، اینا حسین ابن علی رو در گودال قطع قطع کردن. برای همین یهودیت و مسیحیت منتظر ظهور مشایح مسیحن، میگن مشایح بن دیوید، مسیح پسر داوود، از نسل داوود باید باشه. فرقشون تو چیه؟ یهودی ها میگن اون مسیح هنوز نیومده، مسیحی ها میگن چرا دیگه اومد، به صلیب کشیدیمش، به صلیب کشیدینش. و اینه در مورد اصلش بحثی ندارن. همین اختلاف بین مسلمان هست. سنی ها میگن به دنیا نیومده، شیعه ها میگن چرا به دنیا آمده، همون که دنبالش افتاد میخواستید بکشید، بابا هاشم کشتید، پدرش هم بردید تو پادگان نظامی نگه داشتید که مطمئن باشید ببینید بچه کجا به دنیا میاد. قرآن نظر کدوم رو تایید کرده؟ مسیحی ها رو، که یعنی منجی زنده است. زمنی حداقل نفی عقلی دیگه نمیتونن بکنن، نظر شیعه تایید شده. چجوری برای حضرت مسیح میشه برای ما نمیشه؟ اینو برادر اهل سنت رو جواب بدن. هرچند بدونید که بخشی از اهل سنت قائل بر ولادت امام زمانن، یعنی قبول دارن که او به دنیا آمده. منطقه تعدادشون کمه. تو منابعش هم فراوانه، اسم برده شده، اسم برده شده با روایت دیگه هم قابل اثباته، حدیث خلفا اثنا عشر این وعده داده شده. اونا یه سری نشونه دارن، ما هم یه سری نشونه داریم، اهل سنت هم یه سری نشونه دارن. نشونه ها که کنار هم میچینی اشتراکات فراوانه. اخیراً یهودی ها یکی از خاخام های بزرگشون یه حرفی زده بسیار عجیب، شاید احتمالاً بسیار زیاد خیلیتون نشنید چون اینا مطالعات تخصصیه و طرف باید وقت داشته باشه بره این چیزا رو دقت کنه. یکی از خاخاماشون گفته بود که منجی به دنیا آمده است. اونا میگن منجی زنده نیست. مثلا اگه مثال میزنم 1430 قرار ظهور کنه، 1400 خدا به دنیا میارش. چی گفته این خاخام بزرگ اینها؟ منجی به دنیا آمده است. یا این اتفاقی که در بیت المقدس افتاده ساده نگیرید، این ماجرای ماره، این تو پیشگویای جدی اینا. اونجا حرم امن الهیه، میگن هیچ کس به کسی تعرض نمی کنه. تو کتاب ها و پیشگوی ناینه که تو آخر زمان انقدر قبل از ظهور منجی انقدر فضا سیاه و تاریک میشه که مار به کبوتر حمله خواهد کرد. اینا داشتن دعا میخوندن پای دیوار، پای دیوار ندبه، یهویی دیدن یک ماری از لای سنگا اومد بیرون، جستیز از سمت کبوتره. خیلی هم ریختن گوشی ها رو جمع کردن و فلان، منتها فیلمش اومد بیرون دیگه. اراده الهی برای این قرار گرفته که فیلمش بیاد بیرون و پخش شد. خبرگزاری روسی زودتر از همه، چون ارتدوکس شرقی اینا با هم اختلافات دارن دیگه، با کاتولیکا و پروتستانا، سریع خبرش رو پخش کردن و یعنی خبر پخش شد. اون پسر انسان نشانه هاش در انجیل هم یه چیزای دیگه ایه. من اربعین خیلی اینو میگفتم قبلش هم، یه از نشانه ها و یه ظهور پسر انسان این است جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. این تو انجیله. اولا پسر انسانه، عیسی نیست، چون شما میگی عیسی پسر خداست، خدای ما حکیمه، میدونست اینا این حرفو خواهند زد، منجی رو لقبش گذاشت پسر انسان، son of man، دبرد نشا، این هم عبارت آرامیش. اما son of god شما میگید، میگید پسر خدا. این اونا دارن اینطور میگن. در تفکرات ما هم اینه که حضرت مهدی و حضرت مسیح علیهم السلام با هم ظهور میکنن و یکی از عوامل اصلی گرایش مسیحیت به حضرت مهدی عجل الله تاییدیه توسط حضرت مسیحه. نماز میخوان بخونن که حضرت مهدی میفهمد تقدم یا روح الله، که به حضرت عیسی میفهمد که شما جلو بیستی، تعارف میکنه بهشون، که حضرت عیسی میگه که من وزیرم، امیر شمایی. و وقتی حضرت مسیح اقتدا میکنه به امام زمان دیگه حساب کار دست خیره. اونا اینم میدونن این پدر سوخته ها صهیونیستا، دارن برای اینم آماده میکنن دنیا رو. اخیرا دارن کلی کتاب مینویسن، فیلم میسازن، مستند میسازن. میدونی چی میگن؟ میگن دجال وقتی ظهور میکنه اسمش چیه؟ مهدی، نعوذ بالله، the 12th امام، امام دوازدهه. امام دوازده تو کجا معنی داره؟ the Islamic Antichrist، Antichrist یعنی ضد مسیح، دجال. میگن دجال اسلامی است. بعد این دجال دقت کنی کنارش یه پیغمبر دروغینی داره که میگه من مسیحم. اونم کیه؟ حضرت عیسی واقعی. این دوتا جلوی مسیح اصلی می ایستن. اون مسیح یه مسیح قلابی که خودشو میخوان رو کنن. قشنگ میگه برعکس دارن همه چی رو. 2 میلیارد آدم هم دارن اینا رو گوش میکنن، ما هم بی عرضه بلد نیستیم به دنیا اینا رو بگیم. اونا رسانه دارن. چند تا ما رفتیم انگلیسی یاد بگیریم، بریم آلمانی یاد بگیریم، بابا از هر 3 نفر رو کره زمین یا چینیه یا هندیه، چسبیدیم فقط به عربا، فقط داریم شبکه عربی میذاریم. دیدید و اینا مسلمونن، میخواد چیکار کنه اینا رو دیگه؟ 300 میلیون عرب هم بیشتر نداریم تو کل دنیا. بعد یاد بگیریم کلیپ بسازیم، شبکه های اجتماعی رو پر کنیم، توییت بزنیم، یوتیوب بذاریم. بله از ابزار خودشون استفاده کنید. یادتون نره این صوتی که از مرحوم آیت الله خزعلی ما پخش کردیم، کشون سال 55 تو قم داره سخنرانی میکنه، میگه بدونید قبل از ظهور امام زمان یک اتفاقی در زمین خواهد افتاد، یک سری آمادگی های مادی. شیخ خواهد میگه آمادگی ها 1355، صوتش رو کانالمونه، میگه چیه؟ میگه باید یه سلسله اعصابی کره زمین رو به هم متصل کنه. میگه مردم میشینن تو خونه هاشون هم همدیگر رو میبینن هم صدای همدیگر رو میشنون، دردها، رنجها، چهره ها، شادی ها، غم ها به اشتراک گزارشته خواهد شد. این بر مبنای روایت ایشون میگه. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما در تورات بعدش هم تو مزامیر داوود آوردیم که زمین به ارث صالحان خوره. ان هاذا له البلاء بلاغ لقوم العابدین، اشتباه خوندم. این ته حرفه، این وعده الهی است. قرآن ما میگه مسیحی ها به شما نزدیکن. ذالک بنا قوم لا یستکبرون، یا مثل صهیونیست ها مستکبر نیستن، نجات پرست نیستن. برید با اینا صحبت کنید. الان ما میدونیم باید بریم چی بگیم. اصلا این بحثی که من گفته واسه علمی بود. نه اینا هم مسیحی بخواد حقو بخواد دنبالش بگم، من اینا رو بهش میگم. جزئی نیست. میگم بسم الله. بیاید با هم یکی بشیم. دنیا رو برای آمدن مسیح و مهدی علیه السلام چیکار کنیم؟ آماده کنیم. اصلا هم دعوا نداریم کی رئیسه کی وزیره. هر ما هر جفتشون اومدن از خود این دو بزرگوار میپرسیدیم کدومتون رئیسه کدومتون وزیر. خوبه؟ اینکه دعوا نداره که. باید بریم این کشورهای مسیحی وزارت خارجه ما باید کار فرهنگی کنه، کاردارای فرهنگی ما کار کنن، در میان مسیحی‌ها باید بریم کلی کار فرهنگی بکنیم، بریم بگیم آقا جان یهودی‌ها با این همه اختلافی که با مسیحی‌ها داشتن در طول تاریخ اینا چقدر از هم کشتن، الان میگم یه دعوامونو بذاریم کنار. دعوامون سر اینه که اون مسیح که بیاد دفعه اولش یا دومش دیگه، درسته؟ عیبی نداره، اومد از خودش می‌پرسیم. دفعه اولت یا دفعه چی؟ دومت. دعوایی نداریم ما. چرا ما این حرفو نریم به مسیحیت بزنیم؟ قرآن داره میفرماد. مائده 82 لتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصارى، کسایی که میگن ما مسیحی هستیم به دوستترین افراد به شما. سه تا هم تاکید داره، لامش تعتیق تا مضارعش تاکید، نون مشدد ثقیلش تاکید. باید بریم کار بکنیم. حوزه علمی ما باید کار بکنن. این همه شما وهابیا رو می‌بینیم، اینی 3 تا زبون هر کدوم این طلبه‌هاشون بلدن. بریم تبلیغ بکنیم بابا. این شبکه‌های اجتماعی رو ما همش داریم تهدید می‌بینیم، چرا ازش استفاده درست نکنیم؟ میگه فیلتر، نه که شما هم فیلتر بلد نیستید رد کنید. یه جوری میگه فیلتر، مثلا انگار مثلا شما جورایی که شما فیلتر رد میشه، دیوید کاپرفیلد نتونست از دیوار چین رد بشه. یه نکته خدمت شما عرض بکنم، ما تو این مسیر طبیعیه که اینو باید اذیت بشیم، اگه اذیت نشیم درست نیست. پیامبران خدا انقدر زحمت ها کشیدن، انقدر اذیت ها شدن، انقدر شکنجه ها شدن. برید شما تاریخ رو بخونید ببینید چه بلایی سر پیامبران بود. اگر اون فردی رو یهودا اسقلیوتی رو به صلیب کشیدن، اون بلا رو سرش آوردن، به چه نیتی بود؟ که عیساست، درست یا نه؟ یعنی اگه به دستشون بذات مسیح میرسید همین بلاها رو سرش میورد، درست شد؟ باید سختی بکشیم. من تا چیزی که باعث میشه حالا امثال من بی سواد حقیر، اینو جدی میگم، خب کسی خودم نمیدونه، ما داشتای اون چیزی که ما اصلا آدم هنرمندی نیستیم، ما پشتمون به کوه بنده. انگار یه نفر بیاد مناظره کنه، دلیل بیاره که بگه آقا اینجا این دستمال کاغذی تو دست منه. خب همه دارن میبینن که هنر نیستش. ببین چقدر کم کاریم که حتی اینم نمیتونیم بگیم. تنها چیزی که دل منو گرم میکنه، چون اذیت زیاد میکنن این جریانات سیاسی، اون یکی بعد همه خودیا بیشتر میخوری شما تا صهیونیستا. خدمت شما عرض بکنم، اون چیزی که دل من رو گرم میکنه همسال همین برادرمونن. والا به خدا یا اینو نشستیم مثلا اون شب خیلی دیگه به هم ریختم به خاطر در طول روز انقدر سنگ اندازی، انقدر اذیت، انقدر فلان. بعد یا اینم یه پیامک میاد، یه اس ام اس میاد که آقا من نماز خون شدم، یا یه تلفنی میزن، یک نامه‌ای رو مثلا تو دانشگاه برم دارم کاغذش رو باز میکنم، میرم دارم میخونم تو خونه، میرم طرف مثلا نوشته که آقا مثلا فلان گناه گذاشتم کنار. این همین چنان دل آدم رو گرم میکنه. این بزرگترین هدیه برای من امروز همین فرمایشات شما بود، ما رو دلمون رو گرم کرد که حالا حرفمون داره شنیده میشه. پیام های هست با مؤسسه‌مون هم میگیرن، منتها اینکه یوی خود شما بلنشه واسه اجازه، من خودم خود سورپرایز شدم. قبلا هم که ما جای خدمت شما نرسیدیم، درسته؟ نه میگم چون چهرهتون برام آشنا نیست. خدمت شما عرض بشم که خداوند انشالله خب ته حرف ایشون فرمودن دیگه، ته حرفشون این بود که آقا برید استدلالاتونو برسونید با زبان خوب، با فرهنگ خوب، با ادب و همه. چقدر به من فوش دادن این بچه شیعه های تند که چرا تو داری صحبت میکنی از خلفای اهل سنت یاد میکنی، میگه جناب خلیفه اول. میگه خب چیکار کنم؟ به چیزی که او قبول داره فوش بدم؟ باید احترام بذاریم. طرف کافر بود، کافر، بالا سر قبر مطهر پیامبر ایستاده بود، با یکی از شاگردای امام صادق شروع که بحث کردن. یه جا دیگه آمپر چسبون این شاگرد، بابا برو دیگه چالید نیست فلان فلان شد مثلا اینطور. او هم برگشت گفتش که تو شاگرد جعفر ابن محمدی؟ گفت بله. گفت دروغ میگی، ما با امامت بارها صحبت کردیم جز ادب ازش ندیدیم. با کافر، کسی نجسه. این مشی اهل بیت نبوده شبکه‌های درست بکنن صبح تا شب توهین بکنن به مقدسات اهل سنت. وحدت میدونی یعنی چی؟ یعنی دلت برای برادرت بسوزه. علامه امینی القدیر رو می‌نویسه میگه من اینو برای وحدت نوشتم اولش. خیلی عجیبه. دلت برای برادرت بسوزه یعنی چی؟ یعنی دلت بسوزه رو هدایتش کنی. چجوری باید هدایتش کنی؟ با فحش دادن؟ الان یک نفر بین ما شیعیان بیاد بگه من عصمت امامای شما رو قبول ندارم، این توهین نیست. میگه بشین تا برات اثبات کنیم. بگه من قدیر رو قبول ندارم، میگه بشین تا برات اثبات کنیم. بگه من پیغمبر شما رو قبول ندارم، میگه بشین. یه موقع است بیاد زبانم هزار مرتبه لال توی همچین شبیه دارم میگم، برگرده بگه چی؟ من اون امامای فلان شما رو قبول ندارم، توهین کنه. اون موقع که شما باش بحث علمی میکنی میزنی تو دهنش. همین برخورد رو دارید با اهل سنت میکنن. یک دی شبکه زدن تو انگلیس، شبکه زدن تو آمریکا، بشینن فوش بدن، توهین بکنن. این معلومه توش چی در نمیاد. بعد برید ببینید کدام روش، کدام معشیه، کدام عمل کرد شیعه درست کرده در عمل. من بچه هایی رو میشناسم که شما نمید مثل این برادرمونن، مستبصرن، شیعه شدن، خدا شاهده دارن جون میکنن تو ایران برای زندگی کردن، خانوادهشون ترکشون کردن، هیچ دنبالشن بزنن بکشنش. هزار بلا سرش بیارن، شهر عوض کرده، 10 روز توی گاوداری کنار گاوا رفته خوابیده. که کجا؟ ماها کجای ما موقع؟ فردی در یک از شهرها، من اسم نمیبرم چون ایشون واقعا جانش در خطره، ایشون شیعه شد از یک از اقلیت‌ها. بلایی سر این آدم آوردن، یعنی باید 3 تا سریال فقط بسازی. انگشت زنشو تو خیابون قطع کردن، رفت یه جا خادم مسجد شد از بی پولی، هیچ جا دیگه نداشت، رفت خادم مسجد شد. شبونا اومدن مسجد آتیش دادن. بعد این احترام میذاشت به مادرش، یک روز خاصی دارن بعد میرفت اونجا یک عبادات رو انجام میدن. این مسلمان شده میرفت برای مادرش، مادرش نفرینش میکرد. اون میگفتش که من وظیفه‌ام به تو احترام بذارم، دین من به من یاد داده و به والدین احسانا. بعد جالبیشو نگاه کنید، مادره گفتش که من میخوام برم وام خرید خودرو از بانک بگیرم 5 میلیون تومان اون موقع ها، بیا ضامنم باش. گفتو بیا چک بده. بعد گفتو چقدر بنویسم؟ گفتم چک و فلان چیزی ننویس، امضا کن من خودم میبرم تو بانک میگم بنویسه. همین مادر، مادر رفت نوشت 97 میلیون تومان، انداختش زندان. بهش میگفتم فقط برگرد، اصلا برم نگرد، بیا اعلام کن بگو من شیعه نشده بودم. بعد ایشون هم خودشون از نزدیکان یکی از بزرگان اون اقلیت بود، خیلی سخت براشون تموم شده بود. آخرین باری که این آدم رو من دیدم، دیدم دندوناش ریخته، معتاد به کراک شده. بعدم بله، از مسیر آخر دیگه وارد شده بودن جواب داده بود. 2 نفر آدم پول داده بودن، گفتن برید اینو معتادش کنید که حالا این حرفش برو نداشته باشه پیش بقیه. دختر خانومی رفته تبلیغ کرده با گوشی موبایل اینترنت، 10 نفر شیعه شدن، 20 نفر آدم رو فرستادن تبریز دنبال این که دیدن روی استوریت اینستاگرامش عکس فرش میذاره، تو تبریز و بناب و اونجا، تمام بازار تبریز و عکس اینو برداشتن بردن چرخوندن که ما پیداش کنیم. من بخوام براتون بگم 100 تا داستان اینطوری میخوام بگم. ما نشمردیم، دنبال شمردن این اداهام نبودیم، اما تو مؤسسه خود ما بالای 500 نفر شیعه شدن. بچه مسلمونه که دوباره نماز خون شدن رو نمیگم ها، نه، اون کسی که اصلا از یک مذهب دیگه ای بود، یک دین دیگه ای بود. ما تو این مملکت یه جا درست نکردیم از اینا حمایت بکنه. بعد میگیم آقا بریم اهل بیت رو هم پیامشو برسونیم. یه زکزاکی شیعه شد، 20 میلیون آدم شیعه درست کرده تو نیجریه. با چی؟ با اخلاق. بعد ما باید بیاییم به خودمونو بکشیم بگیم جون مادرت قمه نزن. نمیفهم چیکارش کنم. میگم من با اینا دارم حرف میزنم، برو خون بده برای امام حسین. شعائر برو اربعین، پیاده برو اربعین، برو فستیوال آزادگی رو به دنیا نشون بده. امسال اسقف گرجستان اومد حرم امام حسین به سجده افتاد، ندیدید؟ یکی از این بچه ها دوستای خود ما آقای نعمتی رفیش نابود، گفت آقا این تو کتابتونه، این آیه رو نگاه کن، این تو کتابتونه، نشانه های ظهور پسر انسان اینه که جمعه، میخوای بیای تو این فستیوال شرکت کنی؟ با کمال پیاده اومد مسیح رو با همون لباس خاص مسیحیت. بعد یک عده از ما با توهینامون، با تحقیرامون، با تندیهامون، با اعمال ناشایست و غلط، یه زغال درست کردن رو زغال راه میرن، حضرت رقیه پاهاش زخمی شد و ما اومدیم. بعد شبکه وهابی گذاشتن میگن اینا همون مرتضای هندی هن. من میخوام بدونم او دنیا جواب حضرت زهرا رو چی میخوایم بدیم، جواب رسول الله چی میخوایم، جواب 124 هزار تا پیغمبر چی میخوایم؟ ما خون دل خوردیم حرف برسه دست مردم، شما چرا ما رو به خیر تو امید نیست؟ شهر مرسان جان مادرت. چرا داری خراب میکنی کارو؟ چه دوست داره این کارو بکنه؟ سواد دو قرون نمیفهمه عزیز من. سواد فقط بحث فقهی نیستش که تو بحث احکام باشه، برای همین بین مراجع مختلف تفاوت دیدگاه ها وجود داره. امروز باید ما سواد رسانه‌ای هم داشته باشیم، سواد سیاسی هم داشته باشیم، بفهمیم این کار قرآن ماست، این کتاب خداست. در این کتاب میگه آی مسلمونان شما با پیغمبرتون دارید صحبت میکنید، میگید راعنا یا رسول الله، مراعاتمون کن. پیامبر که قرآن نازل میشد برای اینا توضیح میداد، اینا تون متوجه نمیشدن، میگفتن راعنا مراعاتمون، خود آرومتر. یا آیه نازل شد یهودی از این سو استفاده میکردن، راعنا به معنی مراعاتمون کن، به این معنی میگرفتن که راعنا چوپون ما، یعنی ما گوسفندیم تو هم چوپونمون، توهین توش بود. اومدن چیکار کردن؟ آیه قرآن نازل شد، لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، از این به بعد نگید راعنا، دارن سوء استفاده میکنن، بگید انظرنا، ما رو در نظر بگیر. که نتونن از اون کلمه ایراد بیرون بکشن. بعد بیا بهشون بگو آقا این کار به خدا الان این کار شاید یه گوشه یه جایی من نمیدونم چی بوده، الان رسانه عصر رسانه، به قول ایشون میگه که یک توهین به یک اقلیت مذهبی تو کل دنیا یهو میبینن، گوشی ها میچرخونن، ماهواره ها میچرخونن، میرن همه جا رو پخش کنن. وقت گذشتی باشم ما مؤسس هم اسمش مسافه، با همین عنوان مساف توی اینترنت سرچ کنید، masaf.ir میاد، تو تمام مراکز و استان ها داریم جا درست میکنیم، شعبه درست میکنیم، یک ریال هم از اینجا بودجه نمیگیم، کاملا کار مردمیه. نکته که وجود داره تو کانال های اسمم همین مساف، تو شبکه های اجتماعی مختلف، بله تلگرام نمیدونم چیه دیگه، اون چیزای دیگه ای که درست خب تو سروش همینو مسافه. برادرم فهمیدم من تو پیج شما پیام گذاشتم، ما اول باعث شرمندگی مونه به خاطر اینکه ما پیام ها خیلی زیاد و ما توان نیروی انسانیمون کمه. ما بالاخره اون کسی که میذاریش اینجا باید بهش حقوق بدی یا نه؟ خیلی از بچه‌ها فی سبیل الله دارن کار میکنن، اما اون کسی که فی سبیل الله کار میکنه دیگه نمیتونی بهش بگی چرا این کار انجام ندادی، میگه من همین کارم که داشتم برات میکردم لطف داشتم میکردم، زار و زندگی داره، بعد بره سر کارش سر شغلش فلان. بله قبول دارم هزینه‌های فرهنگی اتینا میشه توی مملکت خراب، اینور اونور خرج بنر میکنن، بیا و ببین میلیاردی چیزا دیدم نمیشه، جایی که باید خرج بکنن خرج نمیکنن. این جزء نقدقه‌های من، ما اون دنیا با جواب اهل بیت بدیم، ما اهل بیت به دنیا معرفی نکردیم، نکنیم. آقا دستا خیلی بالا، چند نفرن دیگه سوال بیان فکر کنم وقت میگذره. اجازه بدید دیگه اگه کسی سوال داره بعد جلسه من همینجا بیاد اینجا تشریف داشته باشه. یه صلواتی نذفهم.